و من جا هدف انما یجاهد لنفسهی ان الله لغنی عن العالمین. برنامه آزمون الهی جهاد با هوای نفس و مبارزی با دشمنان سرسخت برای حفظ ایمان و پاکی و تقوا به سود خود انسان است. آیه هفتم توضیح و تکمیلی است برای آنچه به طور سربسته در آیه قبل تحت عنوان جهاد آمده بود. در اینجا حقیقت جهاد را می شکافد و چنین بازگو می کند: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، گناهان آنها را می پوشانیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. بنابراین نخستین فایده این جهاد بزرگ، ایمان و عمل صالح، تکفیر و پوشاندن گناهان است که عائد خود انسان می شود، همان گونه که ثواب آن هم از آن خودشان است. چنان که قرآن در پایان آیه می گوید: و ما به طور قطع آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادند پاداش می دهیم، ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. درباره شأن نزول آیه هشتم سوره مبارکه عنکبوت نقل است: بعضی از مردانی که در مکه بودند ایمان و اسلام را پذیرفتند. هنگامی که مادران آنها از این مسئله آگاه شدند، تصمیم گرفتند که غذا نخورند، آب ننوشند تا فرزندانشان از اسلام بازگردند. گرچه هیچ یک از این مادران به گفته خود وفا نکردند و اعتصاب غذا را شکستند، ولی این آیه نازل شد و خط مشی روشنی در برخورد با پدر و مادر در زمینه مسئله ایمان و کفر به همگان داد. یکی از مهمترین آزمایش‌های الهی مسئله تضاد خط ایمان و تقوا با پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است. قرآن در این زمینه تکلیف مسلمانان را به روشنی بیان کرده است. نخست به صورت قانونی کلی که از ریشه های عواطف و حقشناسی سرچشمه می گیرد می فرماید: و ما به انسان توصیه کردیم به پدر و مادرش نیکی کند، و وصینا الانسان به والدیه حسنا. بنابراین هر کس شایسته نام انسان است باید در برابر پدر و مادر حقشناس باشد و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در تمام عمر فراموش نکند، هرچند با این اعمال هرگز نمیتواند دین خود را به آنها ادا کند. سپس برای اینکه کسی تصور نکند که پیوند عاطفی با پدر و مادر میتواند بر پیوند انسان با خدا و مسئله ایمان حاکم شود، با یک استثناء صریح مطلب را در این زمینه روشن میکند و میفرماید: و اگر پدر و مادر تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری، از آنها اطاعت مکن. و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. و در پایان آیه می افزاید: بازگشت همه شما به سوی من است، پس من شما را از اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازم. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. و پاداش و کیفر آن را بی کم و کاست در اختیارتان خواهم گذاشت. این جمله در حقیقت تهدیدی است برای کسانی که راه شرک را می پویند و کسانی که دیگران را به این راه دعوت می کنند. در ادامه آیه نهم برای تأکید دوباره می فرماید: کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند، آنها را در زمره صالحان داخل خواهیم کرد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اصولا عمل انسان به انسان رنگ می دهد. عمل صالح انسان را از نظر روحی به رنگ خود می آورد و در زمره صالحان وارد می کند، و عمل سوء در زمره بدان و ناصالحان. از آنجا که در آیات پیشین بحث‌های صریحی از مؤمنان صالح و مشتکان آمده بود، در آیه دهم به گفتگو درباره گروه سوم یعنی منافقان می‌پردازد و می‌گوید: و از مردم کسانی هستند که می‌گویند به خدا ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه خدا شکنجه و آزار می‌بینند، آزار مردم را همچون عذاب الهی می‌شمارند و از آن سخت وحشت می‌کنند. و من الناس من یقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولی هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید می‌گویند ما هم با شما بودیم و در این پیروزی شریکیم، و لئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم. آیا اینها گمان می‌کنند خدا از اعماق قلبشان با خبر نیست؟ آیا خداوند به آنچه در سینه‌های جهانیان است آگاه‌تر نیست؟ اولیس الله بأعلم بما فی صدور العالمین. در آیه 11 باز برای تأکید بیشتر می‌افزاید: به طور قطع خداوند مؤمنان را می‌شناسد و نیز به طور یقین خداوند منافقان را نیز می‌شناسد. ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. اگر ساده‌لوحانی فکر می‌کنند می‌توانند با اخفای حقایق از قلمرو علم خدا دور بمانند، سخت در اشتباهند. نفاق معنای وسیعی دارد و افراد ضعیف الایمانی را که با مختصر فشاری تغییر عقیده می‌دهند را نیز شامل می‌شود. آیه 12 به یک نمونه از منطقهای پوچ مشتکان اشاره می‌کند و می‌گوید: کافران به مؤمنان گفتند شما بیایید از راه و آیین ما پیروی کنید و اگر گناهی داشته باشید ما گناه شما را به دوش می‌گیریم. و قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. امروز نیز بسیاری از وسوسه‌گران را می‌بینیم که هنگام دعوت به یک عمل خلاف می‌گویند اگر گناهی دارد به گردن ما، در حالی که می‌دانیم هیچ کس نمی‌تواند گناه دیگری را به گردن بگیرد، زیرا خداوند عادل است و کسی را به جرم دیگری مجازات نمی‌کند. لذا در جمله بعد با صراحت می‌گوید آنها هرگز چیزی از خطاها و گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت، آنها دروغ می‌گویند. و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون. سپس برای اینکه تصور نشود این دعوت کنندگان به کفر و شرک و بت پرستی و ظلم در برابر این عملشان مجازاتی ندارند، در آیه 13 می‌افزاید آنها بارهای سنگین گناهانشان را بر دوش می‌کشند و بارهای دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خودشان. و لیحملن اثقالهم و اثقالم مع اثقالهم. این بار گناه اضافی همان بار گناه اضلال و اغوا کردن و تشویق دیگران به گناه است، همان بار سنت بد گذاشتن. و در پایان آیه می افزاید آنها به طور قطع در روز قیامت از افتراها و دروغهایی که می بستند سؤال می شوند و باید خود جوابگوی آن باشند. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد رضایت حق تعالی قرار گرفته باشد، تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات 14 به بعد از سوره مبارکه عنکبوت خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و گرامی، امیدواریم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. همکارانمون آماده هستن با برنامه تلیعه که یک مجله صبحگاهی است تا ساعت 8 بامداد با شما همراه باشن. این برنامه رو بشنوید.
میان یک تنو از صبح ایمان تلیه پرده بهنی دارد از جا تراوت می تراوت اول صبح میان گلشن خوشبوی قرآن
و ما قرآن را به حق نازل کردیم
و به حق نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به صبح هنگامی که تنفس کند
و صبحی اذا تنفس
گوش کن صدایی تو را می خواهد.
ای راز مرا تلیعه ناز بکشای در دریچه راز، ای
ساقی جان بساغرفکن آن آتش خانمان برانداز.
تلیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و سزاوار ستایش، یا حی یا قیوم، الهی به امید تو. بنده های خوب خدا، هموطن های خوب من، سلام علیکم، صبحتون بخیر و نیکی. در تلیعه روز، در لحظه های زیبای تقسیم روزی، در هنگامه برکت و گشایش، دعاگوی همه شما عزیزان و شنوندگان خوبمون هستیم. شما هم برای ما دعا بکنید که دعا هم وظیفه است و هم اثر داره. صبحتون بخیر و نیکی، صبحتون پر نور، صبحتون به رنگ خوش رضایتمندی. و صبحتون سرشار از برکت و رحمت خداوندی، صبحتون قرین مدد الهی و پر از موفقیت انشاءالله. خب، از ابتدای این هفته برنامه رو برای این گذاشتیم که توی این هفته بپردازیم به مسئله احترام کردن، تکریم کردن، رفتار خوب و خوش داشتن با دیگران، که از روز بعدش، از روز یک شنبه دیگه، مصداقی صحبت کردیم، درباره احترام به پدر و مادر صحبت کردیم، احترام به تو فرزندان صحبت کردیم، احترام دوستان و رفقا، و حالا امروز برسیم به احترام کردن و تکریم و حرمت نگه داشتن علما و آموزگاران و اساتید، اونهایی که به گردن ما حق معلمی دارن. سی هزار صد سمانده پیام کوتاه ماست، 220-437-220-516-32 هم دو خط ارتباط تلفنی ماست و منتظریم پیامک شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم.
سلام،
خب دیگه داریم نزدیک میشیم به اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و خلاصه آغاز به کار سال تحصیلی. اگه خاطره خوشی دارید از روزهای مدرسه‌تون، از معلمانتون، از اساتیدتون، برای ما بفرستید. سی هزار ساعت درس کردم سامانه پیام کوتاه ماست و 220-430-17-220-516-32 دو خط ارتباط تلفنی ماست که انشالله خواهیم شنید. خب پس ما امروز رو درباره احترام و تکریم اساتید و معلمان و خلاصه پیشکسوتان در حوزه علم و دانش و اینها صحبت میکنیم. منتظریم صدای شما رو بشنویم، پیامک‌های شما رو ببینیم و تشکر هم میکنم از دوستانی که به لطف اول کار که ما تو شروع میکنیم برنامه رو به ما پیامک ارسال میکنن و تا پایان هم با ما همراه هستند. لطف میکنید، خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب از افتخارات کشور ما داشتن ورزش باستانیه که برآمده از فرهنگ ناب ایرانی و اسلامیه و توی این ورزش غیر از اینی که توجه میشه به جسم و پرورش جسم و جان انسان، اما پرورش اخلاق و معنویت و البته معرفت داشتن خیلی مورد تاکیده.
دریای علی نور خدا میبینم،
بسم الله الرحمن الرحیم. نام خداوند آیین و مهر، به یزدان ماه و کیان و سپه، به این گود و میدان که دارد نشان از علی، بگو از دل و جان علی یا علی. به ورزش ز رسم کهن یاد کن، ز مردی و مردمگی یاد کن، تو راه فتو بگیر از علی، تو دل شاد کن پور یای ولی، به نام خدا ورزش آغاز کن، بس سرپنجه مرشدت ناز کن، به میلاد کعب باد ما سنگ شنا، به نرمش به چرخ خشنما شاتون، در آخر دعا کن همه مسلمین، همه آن که هستن یاور به دین.
صحبتون به خیر و نیکی، روزتون پر برکت، انشاءالله پر نشاط باشه امروز براتون و تو هم با موفقیت باشه انشاءالله. خب آقای سید محمد باقر میر آقا پور عزیزی برای ما پیامی که ارسال کرد 911-905-59 و 911-90-52، همینطور 916-322-31 هم سلام و صبح بخیر گفتم به شما شنوندگان خوب تلیعه، و 938-252-18 هم گفتن سلام آقای سفری صبح شما همکاران بخیر باشه، و گفتن که شنونده برنامه هستند از اهواز که ساکن یزد هستند، و گفتن سلام عاقبت شما به خیر و اهل ایمان، و خدا ان شاء الله که همه شنوندگان عزیز رو سلامت بداره. خیلی هم عالی. 911-51-81 و گفتن سلام صبح اهالی تلیعه به خیر، و از نیشابور به ما پیامک دادن 915-85-291. از لطف همه شما ممنونم، از همراهیتون سپاسگزارم. امروز درباره تکریم و اهمیت دادن و احترام کردن به معلمان و اساتید و علما و پیشکسوتان در عرصه علم و دانش با همدیگه صحبت خواهیم کرد انشاءالله. بریم گزارش امروزمون رو بشنویم.
به نام خدای مهربان، سلام به شما مردم خوب ایران و شنوندگانی که دارید ما را از جا جای کشور خوبمون ایران سربلند با برنامه تلیه از رادیو قرآن همراهی میکنید. براتون آرزو میکنم که امروز بهترین روز زندگیتون باشه. در خیابان شهید بهشتی قرار دارم و در لحظه های صبحگاهی میخوام صحبت کنم با یکی از هموطنان خوب سحرخیزمون. آقا سلام به شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن ایران.
چه خبر؟ خوبید انشاءالله؟
الحمدلله دیگه، بعد از دو ماه عزاداری و ماه ربیع، ماه خوشی، ماه شادمانی شیعیان هست، و به هر صورت تبریک میگم ایام ماه ربیع رو به همه هموطنان عزیز.
ممنونم. در مشاوره املاک قرار داریم، شغل اصلیتون همینه؟
نه، من شغل اصلی ما دبیر بودیم بازنشستگی آموزش پرورش، و امروز دیگه تو دوران نقاهت پایگاهی هست که سرمان بند باشه میشینیم دوستان بیان زیارتشون کنیم.
این حکایت این سیب‌های خوش رنگ و لعاب جلوی مغازه چیه؟
باغ خودمان هست، دیدیم خواستیم تو بازار بدیم، به دلاله ها بدیم، یه قیمت پایین از ما میخواین، یه قیمت خیلی بالایی به مصرف کننده میده. ما گفتیم که مستقیم خود ما در اختیار مصرف کننده قرار بدیم که انشالله اونها بیشتر سودشو ببرن.
بله، پس شغل شیرین و پر از زحمت کشاورزی و باغداری هم تجربه کردیم.
بله بله، ما مشغول به کار باغداری هستیم.
جا داره که همین حالا یه خدا قوت بگیم، یه دست مریضات بگیم به همه اون کشاورزان، اونهایی که از دل روستاهاشون دارن صدای ما رو میشنن و الان در حال جمع‌آوری محصولات تابستانه خودشون هستن. آقای محترم، قطعاً قدر نعمت‌های خداوند رو میدونید، قدر سلامتیتون رو میدونید.
یقیناً باید این باشه، این به عنوان تکلیف بر هر کس هست که از نعمت‌های خدا استفاده کنه و قدر شناس نعمت‌های الهی باشه.
بله، این قاب عکسی که به دیوار مغازه شما هست کدوم بزرگوار هستن؟
این عکس مرحوم پدر بنده است و سالها او به من یاد داد این گونه زندگی کردن رو و من قرین رحمت و دعای خیر پدرم هستم.
روحشون شاد باشه. پس قطعا پدر بزرگوار شما به شما یاد دادن که احترام بزرگترها، احترام اساتید، احترام اونهایی که حتی به ما یک کلمه آموزش دادن رو بدونیم و حفظ کنیم.
آموزه های ما آموزه های قرآنی است و خداوند در سوره لقمان به ما یاد داد و فرمود که اول و به والدین احسان، و اول به پدر و مادر نیکی و احسان داشته باشیم، بعد این عام میشه. پیامبر ما اسوه حسنه بود در برخورد با مردم و با برخورد بزرگترها، و تا جایی که باز تو آموزه های دینی ماست که کسی به من کلمی رو تعلیم بده، به من به آموزش بده، من رو بنده خود کرده است. این کلام مال حضرت علی علیه السلام است که من الان دنبال متن عربیش و حدیثش بودم تو ذهنم که چی بود.
شده دانش آموزان شما از جلوی مغازه شما حالا یا در خیابان در محفل های متفاوت شما رو ببینن و به پاس 30 سال خدمت بهشون احترام رو حفظ کنن، بیان زودتر از شما مقدم بشن به سلام کردن؟
بسیار بسیار این برای ما، برای خود من اتفاق افتاده و خدا رو شکر میکنم تا امروز هیچ دانش آموزی نیامد که از ما مکدر باشه. همهشان به هر صورت به گونه اظهار محبت خودشون ابراز میکنن.
حالا این اهمیت احترام گذاشتن، تکریم علما، تکریم اساتید و معلما چه تأثیری توی زندگیمون، توی حال خوبمون، توی روابط هامون میتونه داشته باشه؟
خیلی خیلی زیاد. اینکه انسان در برخورد میکنه با کسانی که یه عمر مثلا متعلم بودن، آموزش دیده بودن، حالا امروز بزرگ شدن، به سنین رسیدن و میان ابراز تشکر میکنن، انسان به زحمت خودش، به کاری که انجام داده مباهات میکنه، خوشحال میشه و اینکه افتخار میکنه. و از اون طرف نسبت به کسانی که به انسان این ادب رو یاد دادن، این معرفت رو یاد دادن، احساس آرامش و احساس دین میکنه.
وظیفه هممون هست توی شلوغی ها، توی دغدغه ها یادمون نره اگر معلممون رو توی کوچه پس کوچه های شهر و محلمون دیدیم بلند سلامشون کنیم و بدونیم که اونا هم الفبای آموختن، هم الفبای نوشتن رو به ما یاد دادن، هم الفبای زندگی کردن. آقا در فنای قرآن عاقبت به خیر باشید، خداحافظتون.
سلامت باشی، انشاءالله زنده باشی. ما هر چی داریم از قرآن هست و این کتاب زندگی است، کتاب هدایت است، کتاب سرمشق انسانیت و مدرنی شدن و مؤدب بودن. ما هر چی رو میخوایم نام ببریم، هر چی رو که کمبود داریم تو جامعه ما، تو قرآن هست، اگر به قرآن عمل کنیم.
شهید الله
بله. خب خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید و از گزارشم که شنیدیم با هم دیگه تشکر میکنم. یکی از معلمان بازنشسته بودن، اون نکته که گفتن کلام حضرت علی علیه السلام، گفتن دنبال متن عربیش میگردن، حضرت فرمودن که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن، اگه کسی یک حرف به من یاد بده، یه نکته به من یاد بده، من یک عمر بنده خودش خواهد کرد. این خیلی کلام عجیبی سونم از چه کسی؟ از مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که چقدر ارزشمنده این کلام و داره نشون میده ارزش کسی که ازش علم یاد میگیریم چقدر زیاده. حالا کسی که دائما داریم ازش درس یاد میگیریم علم یاد میگیریم که جای خود، اما کسی که حضرت فرمود